السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره رمز پولها و پولهای رقومی یا دیجیتالی بود. برای اینکه ماهیت این پولها روشن بشه، تعریفی رو از پول، مال، سیر تاریخی پول رو ارائه دادیم. روشن شد که پول در یک تقسیم اساسی دو قسمه: پول با ارزش ذاتی و پول بدون ارزش ذاتی که همون پول اعتباری است. و مقصود از پول با ارزش ذاتی اون پولهایی بود که صرف نظر از جهت وسیله تبادل بودن خودش منفعتی داشت که مردم رغبت به اون داشتن، و پولهای اعتباری پولهایی هستش که نه خودشون ارزش دارن و نه نماینده چیزهایی هستن که ارزش ذاتی دارن. رسیدیم در نهایت به این که پولها به جایی رسیده است که حداقل در بسیاری از کشورهای مهم که هیچ رابطه حقوقی و قانونی بین اون پولها و پشتوانه هاش نیست و نمایندگی نمی کنه، پول از مقداری از طلا به حسب وزن یا حجم مسکوک یا غیر مسکوک. و به قول یکی از اقتصادانها، وقتی که کسی یک مثلا 100 پوندی یا 100 دلاری رو داشته باشه بره بانک مرکزی، نهایت لطفی که بهش بکنن مثلا بانک مرکزی خودشون اینه که یه دونه دیگه بهش بدن، اونو عوض کنن، مثلا میگن کنه شده یه دونه دیگه نو بهش بده، الا هیچ تعهد دیگری قانونا و حتی عرفا دیگه مؤسسات ناشر اسکناس به دارندگان اون ندار. خب چطور شد که علی‌رغم این که رابطه اینها با چیزهایی که ارزش ذاتی داشت از لحاظ حقوقی قطع شد، بازم مردم بر اون اعتماد میکردن و استفاده میکردن؟ این است که رابطه حقوقی قطع شد، اما رابطه معاملی که قطع نشد. وقتی که این پولها نماینده یه این پولهای کاغذی نماینده یه مقداری از طلا یا نقره یا احسن اساسا یه شیء گرانبهای دیگری بود، مردم به معامله با اونها عادت کرده بودن و فقط این پولها رو مبادله میکردن و در نهایت به جایی رسیده بود که هرچند از لحاظ حقوقی این پولها نمایندگی از مقداری از طلا مثلا داشتن، اما از لحاظ عرفی خودشون مستقل شده بود و نمایندگی از مقداری طلا یه حیثیت تعلیمی یه بعیده برای اونها بود، ولو از لحاظ حقوقی حیثیت تقییدیه بود، اما از لحاظ عملی و عرفی حیثیت تعلیلیه شد. و به گونه ای که اصلا اون حیثیت پشتوانه تلاش خیلی مورد نظر نبود. تا اونجا که وقتی که قطع شد رابطه از لحاظ حقوقی و هیچ رابطه ای نبود و از طرف دیگر دولت ها با منحصر کردن مراکز نشر پول در دست خودشون یا مؤسسات وابسته به خودشون و کنترل کردن حجم پول که گزاف پول رو روانه بازار نمی کردن و نشر اسکناس نمی کردن و همچنین اجبار کردن طلبکاران بر پذیرش پول کاغذی اعتباری به عنوان به ادای دین و قبول ادای دین و امور نظیر اینها و اینکه برگشت به پول طلا و نقره تقریبا ناممکن بود و غیر مفید، مردم به اینا اعتماد کردن، از مجموع اینها اعتماد کردن و گفتن خب حالا نمیتونیم بریم از بانک مرکزی مثلا تو آمریکا از فدرال رزرو طلا بگیریم، ولی خب میتونیم بریم این اسکناس رو در بازار بدیم مقابلش طلا بگیریم، چه میداره؟ خب میریم اونجا میخریم. وسیله مبادله هست، وسیله ذخیره ارزشه و همه خواصی رو که یه پول میتونه داشته باشه اینا داشتن دیگه، به اضافه سهولت نقل و انتقال و مزایای دیگری که بر این پولای اعتباری مترتب بود. لحاظا ولو ابتدا یه حیثیت نگرانی برای مردم پیدا شد، اما کم کم رفت، کما که در سطح بین المللی هم وقتی رابطه طلا و دلار قطع شد و دولت هایی که ذخایر دلاری داشتن نمیتونستن تبدیل به طلا بکنن، اما این چنین نبود که بی ارزش باشه، میتونستن بیان در مبادلات با آمریکا و نیز مبادلات بین المللی اون دلار رو بدن و اجناس رو بخرن، بعد خب یه مقداری ضرر کرده بود، ولی چون اقتصاد آمریکا اون زمان قوی بود و اجناس بسیاری رو میتونست ارائه بده، بهتر دلار موقعیت خودش رو حفظ کرد و این چنین نبود که از صحنه خارج بشه، بلکه تقویت هم چه بسا شده باشه. خب پس بنابراین مردم چون دیدن که وسائل وسیله تبادلی خودشون با این پول اعتباری محض بدون پشتوانه بدون پشتوانه رسمی مقصود حقوقی محفوظ میمونه، برای بعضی وقتا ضرر میکنه، گاهی هم ممکنه منفعت بکنه، این رو پذیرفتن و بر اساس اون شروع کردن مبادلات خودشون رو انجام دادن. منتها در دراز مدت مردم دیدن این پول ها آسیب هایی هم رو متوجه اونها میکنه، زیرا اختیار نشر این پول ها در دست دولت یا مراکز وابسته به دولت و به هر حال نهادهایی هستند که ربطی به مردم مستقیما نداره و در نتیجه اگه یه وقتی در تنگنا قرار گرفتن میتونن پولهای بیشتری را و اسکناسهای بیشتری رو چاپ کرده یا اگر فلزی بود ضرب کرده روانه بازار کنه با اون اجناس بخرد، یا حتی دولت ها احساس میکردن مصلحت کلی کشور این است که چنین کاری را انجام بدن و کسر بودجه های خودشون را و هزینه های جدید خودشون را با چاپ و نشر بیشتر اسکناس محقق کنند. طبق اون چی که اشاره کردیم، نظریه مقداری پول رابطه ای بین حجم پول در گردش و سطح عمومی قیمت هاست که هرچه با ثابت بودن نسبی تولید کالاها و خدمت و سرعت گردش پول، حجم پول هرچه زیاد بشه قیمت ها اضافه میشه. البته این بسیط تئوری هست، تئوری امروز پیشرفت زیادی کرده است، البته مخالفین و موافقینی داره، ولی واضح هست که تئوری مقداری پول فل جمله صحیحه و قابل مناقشه نیست. عملا هم همچنین نشون داده شده که وقتی حجم پول به هر دلیل با نشر اسکناس اضافی و یا مثل اون، حالا قدرت پرآفرینی بانک ها باشه یا انتشار پول های تحریری باشه یا شبه پول ها باشه مثل اوراق قرضه در اونجا و اوراق مشارکت در اینجا، تورم پدید میایه و سطح عمومی قیمت ها بالا میره. خب این مشکل بزرگیست، ولو این که دولت ها کسری بودجه خودشون رو از این راه تأمین میکنه و مشکلات پیش پای خودشون را حداقل در کوتاه مدت برمیداره، اما عوارض تورم زیاده. واضح ترینش این است که کسانی که ذخیره پولی داشتند با تورم و بالا رفتن قیمت‌های کالاها و خدمات قدرت خریدشون افت می‌کنه، پایین میایه. اگر تورم 50% مثلا دیجایی برسه، یعنی کسی که 1000 تومان داشته قدرت خریدش میشه 500 تومان، و به عکس کسی که جنس داشته و جنسش 500 تومان میارزده الان شده 1000 تومان، چون اجناس گرانتر شده، قیمت خدمات بیشتر شده، تعادل اقتصادی و توازن اقتصادی رو به هم میزنه. تولید کنندگان نمیتونن پیشبینی درستی برای تولید با صرفه بکنند، مخصوصا با توجه به این که حجم پولی که اضافه میشه و دفعات پولی که با نشر اسکناس جدید محقق میشه قابل پیشبینی نیست، حتی برای خود دولت ها چه بسا. و همچنین این آثاری که بر پولهای تحریری یعنی چک و نظیر چک مترتبه و پولهای شبه پولها مثل اوراق مشارکت و نظیر اونها یا اوراق قرضه در اون جاهایی که هست، اینها واقعا برنامه ریزان برای تولید رو دچار سردرگمی و عدم امکان تصمیم گیری صحیح میکنه. در سطح بین المللی هم مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه. خب وقتی که کشوری ارزش پولش بیا پایین، یعنی در ترازنامه تجاریش با کشورهای دیگه میتونه مثبت بشه و اونها منفی بشه، یعنی قیمت ارز پایین اومده، صادرات اون کشور به کشورهای دیگه خیلی بیشتر میشه، و اگر ارزهای مقابلش قیمتش بالا باشه واردات کمتری به اون کشوری که قیمت پایین اومده محقق میشه. و این آسیب میزنه به کشورهایی که ارزشون ثابت بوده، زیرا وارداتشون زیاد میشه، صادراتشون کم میشه، کسری تراز پرداخت های بین المللی پیدا میکنن و آسیب های از این نوع پیدا میشه. خب این مشکل از یه طرف که بعد از پیدایش پول های اعتباری محض مرتب افزون شده و افزون شده و افزون شده و نوسانات و بحرانهایی را حتی ایجاد کرده، و گاهی بوده که این مشکلات از مسئله تورم گذشته به چون اخلال در تولید ایجاد میکرده رکود تورمی پدید آمده، چون افزایش قیمت به حسب معمول اگر خیلی نباشه، تجربه نشون داده، تحلیلم میتونه اون رو بیان کنه که موجب بالا رفتن تولید بیشتر و رونق اقتصادی میشه. وقتی که تولید کنندگان میبینن اجناس گرون شده، انگیزه تولیدشون بیشتر میشه و هزینه تولیدشون به اندازه بالا رفتن قیمت اجناس بالا نمیره، لا محاله برای اونها با صرفه است که تولید کنند و حتی دستمزدشون اندکی بالا ببرن، درآمدشون بالاتر بشه، و وقتی که درآمد بالا رفت و دستمزدها رو بالاتر بردن و هزینه های دیگری که هست، لا محاله قدرت خرید بیشتر میشه، مردم بیشتر میخرن اون کالاها و خدمات رو. باز اونهایی که میفروشن درآمدشون بالاتر میره، تشویق به تولید بیشتر میشوند و با تبیینی که در اقتصاد شده و ضریب فزاینده اقتصاد رو به رشد میره تا به ظرفیت کامل برسه. اگر عوامل اقتصادی باشند که با ظرفیت ناقص دارن کار میکنن، در شرایط تورمی ملایم صرفشون میکنه که دوباره بیاین در چرخه تولید، به اشتغال کامل عوامل تولید اقتصاد نزدیک بشه و در مجموع به نفع اقتصاد کشور. گرچه حالا بعضی هم اینا رای مناقشاتی میکنن، ولی تجربه نشون داده که این چنین. اما این در صورتی است که این تورم ملایم باشه، افسار گسیختن نباشه و هدایت شده باشه. ولی با تورم های مهار نشده که گاهی از دست دولت ها هم خارج بشه، تولید آسیب میبینه، سرمایه گذاران و تولید کنندگان نمیتونن برنامه ریزی درست بکنن، و چه بسا همانطوری که کالاهای تولیدی قیمتش بالا رفته، قیمت عوامل تولید بیشتر بالا بره که دیگه اون تورم نتونه پاسخگوی هزینه تولید بشه. مهسا اونجاهایی که اتحادیه‌های کارگری و امثال اینها با چانه‌زنی‌های جمعی قیمت‌ها رو قیمت های کار رو بالا میبرن، یه اقتصاد ممکنه گرفتار تورم و رکود همزمان بشه. معمولا این چنین بود که تورم های ملایم رونق می آورد به جای رکود، ولی تورم ها اگر این چنین باشه، یا اقتصاد در ظرفیت کامل باشه، یا زیربناهای اقتصادی درست نباشه که با بالا رفتن قیمت ها بتونن تولیداتشون رو بیشتر بکنن، اینها نتیجهش رکود تورمی است که معمولا تعبیر میکنن استگفلیشن. این یک آفت بزرگی است برای اقتصاد که هم در کشورهای صنعتی اتفاق افتاده هم در کشورهای غیر صنعتی، اون تو هر کدوم به دلایل مختص خودشون و گاهی این دلایل مشترکه در بعضی از مواردش و بعضی از مواردش هم هر کدوم دلیل خودشون رو داره. خب این رقم چیزها که حاصل میشه، بشر به فکر این افتاد که یه راه حلی پیدا کنه که از یه طرف این مشکلات پول فلزی رو نداشته باشه مثل پول طلا و نقره. اولا حجمش کمه و جوابگوی نیازهای اقتصادی دنیای صنعتی پیشرفته امروز نیست. ثانیا نقل و انتقالاتش، نگه داشتنش، اینا مشکلات فراوانی رو داره. خب نباید اون مشکلات رو داشته باشه. از طرف دیگر این معایب پول اعتباری هم نداشته باشه، همین مشکلاتی که ذکر کردیم به اضافه مشکلاتی که از ناحیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پولی پیدا می شد که نقش پولافرینی دارند و نیز اوراق قرضه‌ای که پیدا می شه. خب اینا هم این مشکلات رو اضافه می کنند. بعد یه چیزی پیدا می شه که بین اینها باشه، نه اون سختی ها رو داشته باشه نه این مشکلات رو داشته باشه. بشر به فکر افتاد که از اون طرف هم فناوری های جدید و توفیق های فوق العاده ای که توسط کامپیوتر و برنامه‌ریزی های کامپیوتر و برنامه‌ریزی ها و برنامه‌نویسی های متعدد و مختلف کامپیوتری پیدا شد، به ذهن بعضی ها خطور کرد که خب حالا که ما داریم با پول اعتباری که هیچ سرمایه‌ای نداره جز اعتماد مردم که میتونن با این پول چیز خرید کنن، میتونن مبادله کنن، ما یه پول اعتباری درست کنیم که از فناوری جدید بهره برده باشه، مشکلات این پول اعتباری های کاغذی هم نداشته باشه. زیرا این پول کاغذی که هیچ ارزشی نداره ذاتا، شما صرف نظر از قدرت تبادلی این پول ها، شما یه صد پوندی را یا صد یوروی را یا صد دلاری را بذارید کنار یک صد تومانی، صد تومانی چه فرقی میکنه؟ حالا ممکنه چند سانتی متر اون کاغذش بزرگتر باشه یا چند سانتی متر کوچکتر باشه، صرف نظر از قدرت تبادلی ارزش ذاتیش هیچ فایده ای، هیچ فرقی نداره با هم دیگه. یعنی هیچ کدومش ارزش مصرفی و ارزش ذاتی نداره، حتی به عنوان یک کاغذ یادداشت، لااقل کاغذ یادداشتی بخش سفیدی داره، میتونی یه چیزی یادداشت کنی یه جایی بذاری برای استفاده کنی. اینا که تمامش پر شده، تازه جنسش هم ممکنه نحوهی باشه که لغزنده باشه یا پاک باشه چیزی که روش نوشتی، و اگر قدرت تبادلیش را بذاری کنار، این پولای کاغذی فقط یه اشیای مزاحمی هست و میتونی به عنوان کاغذ باطله بذاریش کنار. هر کاری که با کاغذهای باطله میکنی که ارزشی نداره یه تیکه کوچیکش، اینا چه بسا باطله تر از اونها باشه. خب وقتی میبینه این پول مردم بهش اعتماد کردن، شما ملاحظه بکنید اگر یه 10,000 تومانی کهنه باشه که مندرس باشه، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده مصرفی نداره، ولی چون قدرت خرید داره بیبرید در یه مغازه، اگرم بر نداره میتونید به بانک بدید که یه عوض کنی نو به من بده، چون قدرت مبادله داره این ارزشمنده، کسی نمیدازه تش کنار به عنوان یه کاغذ باطل. پس معلوم میشه اینا پول هایی که امروز ما داریم ما و هنوز رایج ترین نقد است، تمام ارزشش به اعتبارشه، اعتبارش هم ناشی از اعتماد است که مردم به این پول دارن، که البته این اعتماد گفتیم ناشی از حمایتی است که دولت ها میکنن، ولی دولت در تعریف پول گفتیم هیچ نقشی نداره، به عنوان یک حیثیت تعلیلیه این نقش رو داره. حالا اگه چیزی دیگه هم تونست همون حمایت رو بکنه، یعنی نشر پول رو متمرکز کنه در یه جا و حجمش رو محدود بکنه و در این حال اعتماد مردم رو جلب کنه، او شیء هم میشه پول برای دست دولت نباشه. به هر حال این پولایی که ما هست، پیش ما هست، هیچ چیز نیست ما برایش جز اعتماد مردم، اعتبار محض است. خب به فکر بشر افتاد که ما میتونیم با فناوری جدید همین کار رو انجام بدیم، یعنی وسیله مبادله تولید کنیم که هیچ چیز نداره جز اعتماد مردم و در این حال نشرش به گونه این نباشه که کسی بتواند سوء استفاده بکنه و حجمش هم طوری نباشه که اونقدر زیاد بشه که ارزشش رو از بین ببره. تقلب و تزویرم در اون راه پیدا نکنه. به هیچ بهتر از نرم افزارها و برنامه‌های کامپیوتری نیست. کامپیوتر و این 0 و 1 کامپیوتر قوقا نیست که میشه خیلی کارها رو باشه انجام داد. من گاهی تشبیه کردم 0 و 1 نرم افزار کامپیوتری به آرایش اتمی اشیا. اگه این همه صنایع بدیع در عالم خلقت میبینیم، از دریا و صحرا و آسمان و ریسمان و سبزه و پاییز و زمستان و زرد و قرمز و سفید و همه اینها، انسان و حیوان، وقتی که بشکافی برمیگرده به مولکول، برمیگرده به اتم، اتم برمیگرده نوترون و پروتون و آرایش اونها. آرایش اتمی که یکی میشه اکسیژن، یکی میشه هیدروژن، یکی روی میشه، یکی مس میشه. مولکول ها از همین اتم ها تشکیل شده. که آرایش ها که فرق میکنه، این همه چیزهای بدی و متفاوت آفریده میشه. اون به سادگی دست ما نیست. اگرم بتونیم آرایش اتمی رو به هم بزنیم، یعنی یه عنصری رو تبدیل به عنصر دیگری بکنیم، مس رو تبدیل به طلا بکنیم، خیلی هزینه داره و معلوم نیست صرفه باشه و چه سختی های بشر نتونسته هنوز به این سادگی ها انجام بده این رو، مگر در بعض فعل و انفعالات شیمیایی که خب اون معلوم. و در عالم کامپیوتر هم این همینه. حالا یه مثال دیگه هم بزنم، مثل عالم الفاظ. ببینید اگر قرآن معجزه است، از چی تشکیل شده؟ ها؟ همطور که بعضی هم گفتن بود، یکی از نکات این که سور مقطعه داریم، یعنی آیات حروف مقطعه داریم، آیاتی که حروف مقطعه است، الف لام میم کاف ها یا عین صاد و الاخر، شاید تنبیه برای مطلب باشه که این قرآن از همه الف بی است که شما هم میتونید تلفظ بکنید تشکیل شده، از این ما قرآن معجزه را درست کردیم. بعد حالا از اون سطح بسیار عالی بیاید پایین، اگر یه چیزی دیوان حافظه یا بوستان سعدی است یا گلستانه، باز از همه الف بیت است، چیز دیگه ای که نیست، یکی شده حافظ دیوان حافظ، یکی شده بوستان سعدی، یکی هم شده در ورهنی که بعضی ماها داریم انجام میدیم. عالم کامپیوتر هم برای صفر یکه، اما آرایش این صفر یک میتونه چیزهای بدیعی رو در عالم کامپیوتر و برنامه های کامپیوتر ارائه بکنه، نظیر اون بدائعی که در کلمات و ادبا در ترکیب حروف از ترکیب حروف پدید میایه و نظیر بدائعی که از تغییر آرایش اتمی اشیا در طبیعت و تکوین به وجود میاد. به ذهنشون رسید. لحاظاً در اوائل دهه 80 حدود 83 کسانی پیشنهاد پول الکترونیکی را ارائه داد و در سال 83 میگن، نقل میکنن که توسط دو نفر به نام دیوید چام و استفان برنز مقاله ارائه شد، روش های ارائه شد برای پول الکترونیک، تا این که در اوائل یعنی در سال 1998 اولین اندیشه های پول مجازی رمزگذاری شده و غیر متمرکز به منظور رهایی استفاده از مراکز پولی مرسوم ارائه شد 98، ولی همچنان یک حالت خمودی داشت تا اینکه در سال 2008 میلادی شخص یا اشخاصی مجهول الهویه با نامی که احتمالا مستعاره ساتوشی ناکاموتو، ظاهرا لام اصلش ژاپنیه ولی معلوم نیست واقعا اون شخص یا اشخاصی همچین اسمی داشتن و فرد بوده یا ادعی بوده یا حتی یه نهادی بوده، معلوم نیست، خیلی واضح نیست، مقاله رو ارائه داد تحت عنوان بیت کوین پول الکترونیک همتا به همتا. بیت که در برنامه‌ریزی‌های کامپیوتری دیگه بیت واحد کامپیوتر است، کوین هم یعنی سکه بیتی، حالا الکترونیک هم بهش اضافه کردن که دیگه معلومه همتا به همتا، حالا بعدا توضیح میدیم که مقصود از همتا به همتا چی. این در سال 2000 رو یعنی این مقاله ارائه شد و پیشنهاد مشخصی برای پول دیجیتالی و رمزی، پول رقمی رقمی، یعنی مقصود اعداد کامپیوتری 0-1. و عملا گفتن در ژانویه سال 2009 اولین شبکه بیت کوین عرضه شد. اولین شبکه. خب این بیت کوین تلاشش این بود که اون پول اعتباری که متجسد بود در این اسکناس ها و احیانا پولهای فلزی و سکه های فلزی که ارزش ذاتی چندانی نداشت، که از نیکلی چیزی دیگه، برنج نیکلی، اونم در اون حجم کمش، این ارزش اعتباری رو منتقل کنه به عالم نرم افزار و نواقص اونها هم رو اصلاح بکنه. عمده مشکلاتی که ایجاد میشد چی گفتیم بوده؟ این بود که این پولها، یعنی پولهایی که الان هم هست، امتیاز انحصاریش مستقیم یا غیر مستقیم دست دولت ها بود و حجم انتشار یافته پول هم در جامعه در اختیار اون رو بود. اونها وقت و بی وقت به حق و ناحق از این امتیاز استفاده میکرد و موجب آسیب عده‌ای میشدن، ولی که اون کم بود منافعی هم برای عده‌ای یا حتی عموم ملت داشته باشه، اما عده‌ای آسیب میده. اینا گفتن ما یه کاری بکنیم، یه پولی درست کنیم که در عین اینکه هر کسی نمیتواند بر حجم اون به سادگی بیافزاید، هر وقت دلش، و در عین اینکه حجم منتشر شده اون محدود است، اعتماد مردم رو هم داره. از جهت و در این حال راه تقلب هم بر دیگران میبنده. برای رسیدن به این که خود نمونه، یکی از نمونه های مهمش همون بیت کوینه، که البته امروز صدها پول رمزی وجود داره که بعضی هاش هم عملا دارن استفاده میکنن ازش، ولی معروفترینش فعلا ظاهرا اسبق از همه همون بیت کوین. برای رسیدن به این هدف دو تا محور داشته، یکی استفاده از برنامه رمزگذاری کامپیوتری که نتوانند متقلبین دست در جیب هر کسی بکنن پول تقلبی درست کنن. دوم استفاده از تکنولوژی بلاکچین، زنجیره بلوکی، که این زنجیره بلوکی هم میتونه امنیت این پول اعتباری رو بالا ببره و هم به نوعی تمرکز زدایی بکنه و اعتبار پول را در طول زمان حفظ کنه، که اینا احتیاج به توضیح داره انشاءالله جلسات آینده. الحمدلله.